هیچکی در مملکت ما یه ذره آسیب میبینه به دلیل اینکه رسانه ها و دولتی ها و همه نه تنها به اونها حد و احترامشون رعایت نمی کنن، بلکه گاهی بی حرمتی هم می کنن. مثلا رادیو تلویزیون، حالا اسم دارم، معذرت می خوام از شما که رسانه ای هستید، شما به هر حال مجری هستید،
خواهش می کنم، ما داریم از موضع شما صحبت می کنیم برای ماجرا.
نه می دونم،
خیلی اختصاصی می خواهیم آقای دکتر به خود رشته کودکان بپردازیم. این موضوع شما رو بنده تو این برنامه روی خط خبر بارها عرض کردم، اینکه کارشناسان باید به این موضوع بها بدن و پزشکان برای مردم از مردم هستن.
بله، وقتی که اداره مالیات میاد میگه که پزشکا مالیات نمیدن الیبله، در حالی که بیشترین مالیات رو پزشکا میدن، خب اینها خیلی پیام خوبی نداره برای پزشکا. وقتی که یه پزشک به بار میرسه و به مقصد میرسه که کار زندگی رو شروع بکنه، اولین یعنی یکی از دغدغه‌هاش معیشتشه، یعنی باید زندگیش رو تأمین بکنه.
یعنی معیشت با سایر اشها بهتر است آقای دکتر؟
نه بله، الان اینجوریستی که وقتی که شما در یه پزشک اطفال در 35-40 سالگی تازه به کار شروع میکنه، سالهای سال، یعنی یک رشته بسیار طولانی رو انتخاب کرده که بتونه خدمتی بکنه و لذت ببره از اون چی که اون شغلی که انتخاب کرده، حالا میاد بخواد بره مطب بزنه یا در دانشگاه کار بکنه، وقتی که نمیتونه یه خونه اجاره کنه، نمیتونه یه مطب اجاره بکنه، خب این پیامش اینه که این رشته به از لازم معیشت شخصی هیچ به دردش نمیخواد.
خب تو یه سوال اینجا مطرح میشه که برای رشته جراحی عمومی، برای رشته داخلی، برای رشته ارتوپدی هم همین شرایط هست، اما به این وخیمی رشته اطفال نیست شرایط پذیرش.
علتش اینه که اون شخصی که جراحه پروسیجر داره، این به اصطلاح درآمدی که میتونه کسب بکنه مفیدتر از پزشک اطفاله. اطفال فقط نسخه نیست، یعنی تمام فن و تخصص و تبحر خودشو در یه نسخه خلاصه میکنه.
درسته،
این نسخه میتونه برای یه سرماخوردگی باشه، میتونه برای یه بلوغ باشه، میتونه برای یه دیابت باشه، خیلی فرایندا فرق میکنه، یعنی هر مریضی با مریض دیگه پیامدهاش و نیازهای علمیش کاملا متفاوته.
درسته، آیا تو اینجا یه صحبت رو داشته باشیم، چون دکتر فیروز دهگانی فیروزآبادی هم پشت خط ما هستن، بهشون سلام عرض بکنم. آیا تو سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما امیر مال عزیزتون به همه شنوندگان عزیز از سلام و شب بخیر
ارادت. آیا تو ما با دکتر ربانی این بحث رو شروع کردیم که این بحث افزایش ظرفیت ها خب غایتا موفق نبوده برای ترغیب عزیزان به سمت رشته کودکان، و یک نکته ای رو هم جناب آقای ربانی اشاره کردن در رابطه با بحث درآمدی این افراد بعد از دوره رزیدنتی و زمانی که شروع به طبابت میکنن در بخش خصوصی، اما از زبان شما یه چند تا علت دیگری رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ راهکارهایی که داریم. به نظر شما چه چیزها و چه عواملی باعث شده که با توجه به افزایش ظرفیت ها حتی در دانشگاه های تراز اول کشور، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تهران، شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ما شاهد این هستیم که خیلی از صندلی های مرتبط با رشته پزشکی کودکان خالی میمونه یا بعضا انصراف میدن؟ علت به نظر شما چیه؟
عرض کنم جناب گلاپور، چند سالی هست که توی یک سری از رشته های اصطلاحا بیسیک و پایه ما دچار مشکل هستیم و این مشکل روز به روز داره بیشتر میشه. رشته هایی مثل کودکان، داخلی، بیهوشی، طب اورژانس و این موارد که هر سال داره در واقع صندلی های این رشته ها بیشتر خالی میمونه و متاسفانه توی سالهای آینده حتما ما یک سری مشکلاتی رو در مورد تأمین نیروی متخصص خواهیم داشت. عوامل متعددی در این زمینه هست، البته توی خیلی از رشته‌های تخصصی واقعا اینجور هست، ولی از جمله کودکان، خب رشته‌هایی که بیس داخلی دارن یه سری مشکلاتی رو دارن، تعرفه‌های پایین، عدم وجود پروسیجر که در واقع باعث میشه درآمد مکفی و کافی نداشته باشن، سختی کار و شیفت‌های زیادی که باعثی داشته باشن و توی بیمارستان تو دوره دستیاری یا بعد از اینکه تخصص می‌گیرن، اینها باعث میشه که علاقه‌مندی به این رشته‌ها که رشته‌های مادر حساب میشن متاسفانه روز به روز کمتر شده. بعضی از رشته‌های دیگه هم هستن که خب میزان در واقع شکایت توی این رشته ها زیاد هست و حاشیه های زیاد داره. از این طرف دیگه شرایط به گونه ای شده که متاسفانه زمینه کار در زمینه زیبایی اونقدر زیاد هست که طرف حساب کتاب میکنه، میبینه که با در واقع کار خیلی کمتر، بدون استرس یا با استرس کمتر، بدون شیفت و آنکالی و شیفت شب و حضور شبانه توی بیمارستان یا روزهای تعطیل، میتونه درآمدهای خیلی زیادتری رو داشته باشه. از اون طرف دیگه با 4 سال 3 سال خودش رو معطل یه رشته بکنه بدون درآمد مکفی، بعد از اینکه خارج میشه باز داره دوران ظریف‌کار رو توی یه شهرستانی بگذرونه، در انتهاش هم میخواد بشینه توی مطبی که حالا چند تا مریض بسیار صرفه‌ای بهش مراجعه کنن و درآمد کافی نداشته باشه. اینها عواملیه که در واقع آینده رشته‌های تخصصی رو تحت شعاع قرار داده و علاقه‌مندی به حضور در این رشته‌ها رو داره روز به روز کمتر میکنه و مطمئناً ما مشکلات عدیده‌ای رو در سال‌های آینده
خواهیم داشت. خیلی از طرح‌های دکتر فروز آبادی عذرخواهی می‌کنم میان کلامتون، خیلی از طرح‌هایی هم که وابسته بوده به حضور متخصصین قاعدتاً به سرانجام نمیرسه. مثلا همین بحث درمان کودکان زیر 7 سال که بسیار رایگان انجام میشد، وقتی نیروی کار تماماً در این حوزه نداشته باشیم قاعدتاً با مشکل مواجهیم. اما سوال اساسی اینجاست و دوست دارم اینو جناب دکتر ربانی به ما پاسخ بدن. این نکته‌ای که جناب دکتر فیروز آبادی اشاره کردن در رابطه با بحث درآمدی رو هر دو عزیز بهش اشاره کردیم. من هم قبل از اینکه شما عزیزان روی آنتن برنامه تشریف بیارین این بحث درآمدی رو بهش اشاره کرده بودم. اما اصل ماجرا اینجاست که اون افرادی که وارد شاخه زیبایی با مدرک پزشکی عمومی میخوان بشن که شدن، مثلا آزمون رزیدنتی رو نمیدن. یه سری افراد آزمون رزیدنتی رو دادن و قرار است که وارد این رشته تخصصی بشن. یکی از علتهای پررنگی که هر روزی بهش اشاره کردین درآمد بعد از فارغ التحصیلی است. اما قاعدتا تک فاکتور نخواهد بود این عدم اقبال و استقبال از این رشته. رشته مادری هست، شاید سخت بودن رشته هم در نظر گرفته بشه. اما آقای دکتر ربانی به نظر شما چجوری راه حل بدیم به وزارت بهداشت که این مقداری همکاری بکنه با این عزیزان و کمک بکنه به اینکه این رشته که رشته ایست که اتفاقا باید افراد توانمندتری واردش بشن مورد استقبال قرار بگیره؟ چه راهکارهایی دارین به نظر شما؟
وزارت بهداشت در دوره‌های قبل، من آقای دکتر ظفرقندی که وزارت رو تقبل کردن براشون اس‌ام‌اس فرستادم که انجمن کودکان ایران در خدمت شما هست. انجمن کودکان شامل حدود ما 7000 تا 6000 تا پزشک اطفال تو کشور داریم که اینا شاغل هستن. خب این دغدغه‌هایی دارن. اگر این دغدغه‌ها به طوری که به مردم فشار نیاد، یعنی ما با مردم کاری نداریم، ما پزشک شدیم، پزشک اطفال شدیم، تجربه کسب کردیم که از شغلمون لذت ببریم، معیشتمون در حاشیه زندگی برای ما ها که سنی از همون گذشته، ولی اون پزشکی که تازه فارغ التحصیل میشه باید دولتی برنامه‌ای بچینه که بتونه زندگی آبرومندی در حد زحمات کشیده رو بتونه تأمین بکنه، که بیمه ها باید عمدتاً این مسئله رو تقبل بکنن برای اینکه بیمه تأمین اجتماعی و بیمه ارز کنن که بیمه های دیگه متعهد شدن که تضمین بکنن سلامت مردم رو. فرمودید این که یه آقای وزیر آمدان میگن و 7 سال رایگان بشه که همینطوری که نمیشه حراج بکنید که خب این رایگان ببینه، در حالی که همون روزی که آقای دکتر عین اللهی این رو تصمیم گرفتن من فکر کردم که اگر من جای ایشون بودم میگفتم که کسانی که پول ندارن اون فرانشیز رو ندن، ولی اونایی که دارن بیشتر بدن، برای اینکه بالاخره یه پزشکی شب نصف شب نشسته توی بیمارستان به خدمت بکنه. شما ببینید اینا سیاست‌های غلط وزارت بهداشت نتایجشون رو. یکی دیگه تهمیه‌ای هست، کسی که در یه جایی که شما رقابت اینام رقابت علمی گذاشتید نمیشه که یه دیگه رو تهمیه درست کنید، و اغلب هم کسانی که تهمیه عبارت میشن به خصوص کسانی که منتصب به یه عده آدم ها هستن هیچ تعهد معمولی خودشون رو هم انجام نمیدن، باید توی این رسانه ها و توی این به اصطلاح اطلاعاتی که مردم میدن میبینید که کسانی که به صورت غیر واردی یا سهمیه‌ای وارد شدن بعضن تعهدات معمولی خودشون رو انجام ندادن، که برسه به اینکه اون تعهدی که به اون محل باید انجام میدادن.
پس آقای دکتر، ما اگه جمع‌بندی از صحبت شما تا به اینجا داشته باشیم، چون فرصتون خیلی کمه، یکی دو دقیقه
بیشتر فرصت نداریم. دولت به اصطلاح وزارت بهداشت، ما دولت اون وزارت بهداشت در دولت یه دونه رأی داره.
درسته.
دولت یعنی آقای دکتر پزشکیان خودشون آشنا هستن با این قضیه.
خوشبختانه.
باید یه کاری بکنن، مردم فکر نکنن که ما از مردم خطاب ما هستن. دولتی که مملکت داره اداره میکنه باید بشینه سیاستی رو پیش بینی بکنه که یه پزشک اطفال که در سن 35-40 سالگی به مصرف میرسه بتونه زندگی عادی مثلا خودش رو، معیشت خودش رو بدون دغدغه تأمین بکنه و خدمت رسانی بکنه.
انشالله. این سوال من از
و ببینید و ببینید و خودشون نگاه بکنم که یک پزشک ارز کنم که اطفال در عمان چقدر درآمد داره، در دبی چقدر درآمد داره، در ترکیه چقدر داره، در افغانستان چقدر درآمد داره، یک آماری رو بگیرم. توجه می‌فرمایید؟ در حالی که اشکال شغل‌های دیگر رو شما مطمئن باشید که بعضی از کسبه در از عمان بهترند، اگر نبودن می‌رفتن عمان.
من خیلی تو این حوزه با شما موافقم، این که بحث این که لحاظ درآمدی دولت موظف است که پزشکان رو حمایت بکنه، این بار باید از روی مردم بیشتر برداشته بشه و اتفاقا دولت یکی از وظایف کامل و جامعی که باید تقبل بکنه بحث هزینه های درمان است و امیدوارم که این به گوش مسئولین هم برسه. در رابطه با این موضوع جناب دکتر فیروزآبادی، نظر شما رو هم بشنویم، چه راهکاری رو میتونیم به وزارت بهداشت بدیم که بتونه کمک بکنه به افراد؟ یه نکته هم که جناب دکتر ربانی شروع کردن در رابطه با سهمیه، خوشبختانه با خبر هستیم که جناب دکتر ظفرقندی در حال پیگیری ماجرا هستن. ما قطعا این موضوع رو پیگیر خواهیم شد در هفته‌های آینده که ببینیم جلساتی که برگزار شده چه خروجی‌هایی ازش گرفتیم. اما پیشنهادات در رابطه با اینکه چه بکنیم افراد دوباره ترغیب بشن به سمت رشته کودکان و مابقی رشته‌های رزیدنت.
نگاه کنید، ما تو خیلی از رشته‌ها همین مشکل رو داریم، از جمله کودکان. یک سری خدماتی رو متخصصین کودکان توی بخش سرپایی دارن ارائه میدن، مثلا تو مطبشون. اینا همه میتونه تعرفه داشته باشه و چه بسا تعرفه داره، ولی متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر این در واقع خدماتی که ارائه میشه رو نمیپذیرن و بابتش پولی پرداخت نمی‌کنن. خب بالاخره ما با گروه اطفال و نظام پزشکی هم جلسه داشتیم، همین موضوع رو عنوان کردن که اگر که تو شورای عالی بیمه مصوب بشه که این خدماتی که توی مطب متخصصین اطفال داره ارائه میشه مشمول تعرفه بشه و سازمان‌های بیمه‌گر متعهد بشن پرداخت کنن، بدون اینکه نیاز باشه مردم فشاری روشون بیاد، یک درآمد معقول و منطقی برای یک بیماری که میاد مثلا متخصص اطفال 15 دقیقه 20 دقیقه انتظار داریم ما معاینه بشه، نمیدونم همه ابعادش در نظر گرفته بشه، آزمایشاتش بررسیاش، اون وقت هست که یه تعرفه معقول و منطقی رو متخصص میتونه بگیره و دلش گرم باشه که این همه وقت گذاشته بالاخره اون نیازهای اولیه‌اش تأمین شده. در کنار این قضیه بالاخره ما کمبود خیلی شدیدی نداریم که هرچی سهمیه رو اضافه کنیم، مطمئن باشین این سالها اضافه کردن سهمیه ها نه تنها مشکل رو حل نکرده بلکه یک سری مشکلاتی رو مشکلات ما اضافه کرده.
چون اکثر این دوستان که در رشته‌های تاپ‌تر بالاخره تحصیل بکنن یک مزیتی است و در رشته‌های بهتر دوستان به این موضوع هم انشالله توی فرصت مناسب خودش میپردازیم. خیلی عزیز بودین و امشب سپاسگزارم از اینکه در کنار ما بودین. امیدوارم که در برنامه بعدی هم فرصت بشه از نظر هر دو عزیز استفاده کامل و جامع رو ببریم. خدا نگهدارشون.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر روح الله پور. ضمن اینکه ما یه قانونی داریم به اسم قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که بخشی از این قانون اختصاص داره به مراقبت از کودکان و همین مسئله تربیت متخصص اطفال کودکان رو چند برابر میکنه. ممنونم از شما. اما شنوندگان گرامی، اینجا روی خط خبر. 45 دقیقه است و سومین موضوع امشب این برنامه رو می‌خوایم مطرح کنیم، در خصوص ایجاد ایستگاه‌های جدید پایش آلودگی هوا در شهرهای بالای 300 هزار نفر.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
معضل چهار فصل کلان شهرها، زمستان با وارونگی هوا می آید، تابستان با افزایش گاز اوزون در سطح زمین یا هجوم ریزگردها. لازمه مدیریت این عوامل تهدید کننده سلامتی، پایش مستمر آلاینده های هوا و به تبع آن ساخت ایستگاه های متعدد پایش آلودگی هواست. نیازی که قبلا با واردات از کشورهای مثل آلمان و ژاپن تأمین می شد، اما حالا با تولید نسل جدید ایستگاه های پایش آلودگی هوا به دست محققان یک شرکت دانش بنیان رفع می شود.
کاری که دستگاه انجام می ده میزان غلظت ذرات غبار رو داخل هوا، حالا معروف هست به PM2.5 و PM10، اندازه‌گیری میکنه و همچنین گازهای آلاینده محیط رو مثل اوزون، کربن مونوکسید، نیتروژن دی اکسید و گوگرد دی اکسید که اینها باعث آلودگی هوا میشن، و همچنین پارامترهایی که به نوعی هواشناسی محسوب میشه مثل دما، رطوبت.
پایش همه آلاینده ها یکی از ویژگی های این دستگاه 100% ایرانی است.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
یکی از موضوعات داغ در فصل پاییز و حتی زمستان آلودگی هواست. به تازگی خب ما روز جهانی بهداشت محیط رو پشت سر گذاشتیم. شعار روز جهانی بهداشت محیط امسال راجع به کاهش خطر بلایا و تغییر اقلیم و سازگاری بود. یه نشست برگزار شده بود در یکی از دانشگاه‌ها و در اون دانشگاه از طرف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی این موضوع مطرح شد که باید ایستگاه‌های جدید پایش آلودگی هوا در شهرهای بالای 300 هزار نفر نصب بشه. خب ما مطلع شدیم که در برخی از شهرها اصلا ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا نداریم. اگه دقت کرده باشین این ایستگاه‌ها فقط میزان آلودگی برخی از شهرها رو اعلام می‌کنه. به ویژه کلان شهرها. شاید مثلا راجع به میزان آلودگی در گلستان یا برخی از استانها ما چیز زیادی نمیشنویم و حتی ممکنه که اون شهرها آلوده باشن ولی خب ایستگاه سنجش آلودگی هوا ندارن. اما این رو بدونید که شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اسناد مختلفی رو منتشر کرده و بررسی کرده و یکی از الزاماتی که مشخص کرده ایجاد ایستگاه‌های پایش آلودگی حواس. خب ما میخواییم راجع به همین با کارشناسان و مسئولان صحبت کنیم. ارتباط ما برقرار با رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر شاه سوانی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت سرکار و کلی شنوندگان در خدمتتون هستم.
ممنونم، خواهش میکنم. آقای دکتر، این درسته که ما 3 نوع ایستگاه سنجش آلودگی هوا در کشور داریم؟ یه تعدادی زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست، یه تعدادی زیر نظر شرکت کنترل کیفیت هوا و یه تعدادی هم زیر نظر وزارت بهداشت، که همگی اینها بر اساس اون نظارت‌هایی که کارشناسان دارن کارشون انجام میشه و البته یک پروژه جهانی هست در قالب پروژه‌ای که بانک جهانی تعریف کرده بود. راجع به این سنو ایسکا یا مطالبی که منتشر شده صحت داره؟
واقعاً سرکار من از مطالب منتشر شده اطلاع ندارم، فقط بله برای یه سری ایسکا ها مزیست هست، یه سری ایسکا ها متعلق شرکت کنترل کیفیت هوا است، یک سری ایستگاه ها سازمان هواشناسی هم سری ایستگاه داره و وزارت بهداشت هم به حال سری ایستگاه متعلق هست، اما طبق قانون هوا پاک وظیفه بحث در واقع سنجش آلاینده هوا وظیفه سازمان محیط زیست هست و باید کلیه دستگاه ها داداشون در اختیار سازمان در واقع به سامانه پایش ملی هوا چیز بکنن در واقع قرار بدن و اونجا اطلاع رسانی در خصوص کیفیت هوا انجام بشه طبق دستورالعملی که وزارت بهداشت اعلام کرده.
درسته، یک مطلبی هم منتشر شده که ایستگاه‌هایی که یعنی ایستگاه‌های سنجشی که یا نوع خارجیش هست و از خارج وارد کردیم، اینا توانایی اندازه‌گیری تقریبا 6 آلاینده رو داره. الان این دستگاه‌هایی که ما داریم، به ویژه دستگاهی که زیر نظر وزارت بهداشت هست، چند نوع آلایندگی رو میتونه سنجش کنه یا اندازه‌گیری؟
ببینید، به هر حال اون دستگاهایی که خارج از کشور وارد میشه یا تولید داخل هست، دستگاهی هستن که بر اساس اون دستگاه‌هایی که وجود داره آلاینده‌های معیار، ما 6 تا آلاینده معیار داریم که بحث ذرات معلق، آلاینده اوزون، دیوکسید گوگرد، دیوکسید نیتروژن، مونوکسید کربن و دیوکسید نیتروژن رو باید اندازه‌گیری بکنن.
بله.
خب این 6 تا آلاینده معیار هست. بعضی از ایستگاه‌ها این کار انجام میدن، بعضی از ایستگاه‌ها نه، سنسورشو ندارن. الزاماً این که دستگاه خارجی باشه همه اینها اندازه‌گیری بکنه چنین چیزی وجود نداره. دستگاه تولید داخل هم داریم که همه اینها رو اندازه‌گیری میکنه، قیمتش بالاتر است. نکته دیگه که وجود داره که به هر حال ما مهمترین آلاینده که تو کشور وجود داره ذرات معلق هست و خب اگه بتونیم که آلاینده رو به خوبی اندازه‌گیری کنیم که مهمتر آلاینده هست تو کشورم، خب میتونه خیلی کمک کننده باشه. دستگاهی که وزارت بهداشت داره آلاینده ذرات معلق رو کاملا سنجش میکنن، ولی خب بس آلاینده گازی رو ورود نکنیم چون هم هزینه خیلی زیادی داره و همین که به هر حال بحث کالیبراسیونش مشکل ساز هست و این خاطر فعلا برنامه روی گسترش در واقع سنجش ذرات معلق در کشور به عنوان مهمتر آلاینده.
بله، بسیار ممنونم آقای دکتر. با اجازه شما با آقای دکتر طاهری هم گفتگو کنیم، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر طاهری سلام عرض میکنیم.
سلام رحمان رحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر شاهسوانی و همچنین شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما. آقای دکتر طاهری بفرمایید که چرا در برخی از شهرها هنوز ما ایستگاه سنجش آلودگی هوا نداریم؟
اگه اجازه بدید من ابتدا پیرو صحبت آقای دکتر شاهسوانی توضیحات خدمتتون عرض کنم.
بله میشنیدید، بفرمایید.
سوال جدیدتون میپرسم. این که فرمودید ما سه مجموعه داری ایستگاه سنجش داریم، درسته؟ فقط شرکت کنترل کیفیت هوا از این مجموعه شهرداری تهران در تهران
بله
مالکیت ایستگاه رو داره. پس بهتره به معنای عام‌تر بگیم که شهرداری های عمده کلان شهرهای کشور، شما در مشهد هم شهرداری ایستگاه سنجش داره، در اصفهان هم به همین شکل،
تبریز،
کلان شهرهای دیگه هم دارن به سمت تجهیز ایستگاه میرن. در مورد تعداد آلاینده هایی که فرمودید، خب همونجوری که شاهسوانی گفتن ما 6 آلاینده معیار رو عمدتاً در ایستگاه پایش میکنیم که شاخص کیفیت هوا بر اساس اونها در حقیقت محاسبه میشه. اما ما داریم به این سمت میریم که در حقیقت دانش خودمون رو از آلاینده های هوای جو در حقیقت بیشتر کنیم و در این راستا از حدود 2 هفته گذشته در تهران اندازه‌گیری ها رو گسترش دادیم و چیزی حدود 40 پارامتر رو الان میتونیم خصوصا در خصوص ذرات معلق اجزای تشکیل دهنده ذرات معلق خواهش کنیم.
این روزانه اندازه‌گیری میشه دیگه، درسته؟
این بر اساس نمونه برداری انجام میشه، نه برای چون بعضی از پارامترها رو نمیشه به صورت آنلاین انجام داد، در نتیجه با در حقیقت در قالب طرحی با عنوان منشأ‌یابی ذرات نمونه برداری انجام میشه و
اون تو لحظه نمیشه.
نه، ماهیت این ذرات اصلا به شکلی نیست که بشه در لحظه اینها رو اندازه‌گیری کرد. این رو به تعداد پارامترهامون رو به بیش از 40 خواهیم 40 پارامتر خواهیم رسوند و بعد از یک بازی کوتاه 3 ماهه که این فرآیند رو بتونیم به صورت موفقیت آمیز در تهران ادامه بدیم، انشالله به بقیه کلان شهرهای کشور هم این موضوع رو گسترش خواهیم داد.
بله خب
در مورد شهرها که فرمودید، ببینید ما الان تعداد ایستگاه‌هامون در کلان شهرها بر اساس بسیار استانداردهای معتبر بین‌المللی حتی از حد نیاز هم بیشتره. من جمله این شهرها تهران هست که ما الان مجموعه ایستگاه‌های شرکت کنترل کیفیت هوا و اداره کل محیط زیست به بیش از 36 ایستگاه میرسه.
فقط در تهران 36 ایستگاه؟
فقط در تهران.
در کل کشور 260 ایستگاه یا بیشتر داریم؟
اگر که مجموعه مختلف رو جمع بزنیم از این هم بیشتر میشه.
خب چرا تمرکز در فقط کلان شهر هست؟ الان مبحثی که مطرح شده و بیشتر میخواییم راجع بهش صحبت کنیم، نصب ایستگاه‌های جدید پالایش آلودگی هوا در شهرهای بالای 300 هزار نفره. الان شهرهایی داریم که بالای 300 هزار نفره ولی این دستگاه‌ها رو ندارن یا ایستگاه‌ها.
ما در سال گذشته سعی کردیم که این گسترش ایستگاه رو توی شهرهای مختلف داشته باشیم. به طور مثال الان تقریبا در تمام شهرهای خراسان رضوی ایستگاه سنجش نصب شده. در مازندران یک افزایش قابل ملاحظه داشتیم.
اینا همه کار میکنن یا اینکه بله، نیاز به تعمیر
دارن؟ بله، من در حال حاضر فعال هست خدمتتون عرض میکنم و در دو سال گذشته ایستگاه نصب شده. ولی به طور کلی ما همونجوری که گفتید بسیاری از ایستگاه ها مخصوصا در کلان شهرها حاصل همون پروژه بانک جهانی هست.
بله.
پروژه‌ای که شاید چندین سال قبل در حقیقت ایستگاه بر اساس اون نصب شدن، اما طبق استانداردهای معتبر بین‌المللی برای شهرهای بالای 100 هزار نفر شما باید حداقل هر 5 سال یک بار با توجه به تغییراتی که در موقعیت منابع انتشارتون و سطوح کاربری شهرتون اتفاق میفته بازنگری کنین، ارزیابی کنین شبکه سنجشتون رو.
بله بسیار.
ما همون شبکه رو از چندین سال پیش ثابت نگه داشتیم. بنابراین گام اولی که ما انشالله به زودی تو این زمینه انجام خواهیم داد ارزیابی شبکه سنجش موجود در کشور هست که این نشون میده ما چه جایی، یک جایش قطعا تهران خواهد بود که تعداد ایستگاهامون بیش از نیاز شهر هست، ایستگاه داریم، یک سری مناطق ایستگاه نداریم. این توضیح رو به شکلی در حقیقت بازطراحی خواهیم کرد که بتونه حداکثر نیاز کشور جواب.
خب فرصت نیست که راجع به این که ایستگاه‌ها بر چه معیاری در نقاط مختلف شهر نصب میشه و قرار داده میشه صحبت کنیم، اما من یک سوال از خدمت آقای دکتر شاهسوانی دارم. با توجه به اینکه همیشه دغدغه دارن در خصوص تعداد فوتی‌های ناشی از آلودگی هوا، آقای دکتر درسته که رتبه کشور ما از نظر کیفیت هوا در بین کشورهای جهان، یعنی در بین 131 کشور در رتبه 21 هست؟
از لحاظ شاخص کیفیت هوا بله، ما در همین حوزه هستیم. به هر حال ما بعض از مناطق کشورمون خب خیلی متأسفانه خاطر طوفان‌های گرد و غباری خیلی غلظت بالاست، این مشکل وجود داره.
درسته. خب به این مورد اشاره کردین آقای دکتر طاهری. الان استان سیستان و بلوچستان که با موزل طوفان‌ها و همینطور گرد و غبار مواجه هست، در این استان هم ما ایستگاه‌هایی رو داریم تحت عنوان ایستگاه سنجش آلودگی هوا؟
بله حتما، در بسیاری از شهرستان‌ها و مرکز استان ما ایستگاه داریم و این اطلاعاتی که شما می‌فرمایید که این استان درگیر آلودگی هوا و در حقیقت طوفان‌های ریزگرد هست به دست اومده از ایستگاهی هست که اونجا نصب شده و این دیتاش در اختیار شما قرار.
بله. و سوال پایانی آقای دکتر شاهسوانی از خدمت شما داریم. با توجه به اینکه آقای دکتر مطلق رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی این موضوع رو رسانه‌ای کردن در ارتباط با همین موضوعی که خدمت شما هستیم، نصب ایستگاه‌های جدید پایش آلودگی هوا در شهرهای بالای 300 هزار نفر، به نظر شما چه چیزی میتونه در دستور کار وزارتخانه‌های مربوطه باشه جهت اینکه بتونیم در کنار هم کمک کنیم به کاهش آلودگی هوا و اجرای دقیق قانون هوای پاک؟
بر هم ببینید در خصوص این نصب ایستگاه‌های بالای 300 هزار نفر، ما الان اکثر شهرهای بالای 300 هزار نفر ما ایستگاه داریم. ما حتی شهرهایی داریم که با جمعیت 20 هزار نفر هم ایستگاه دارن و خب ما الان گستره زیادی از کشورمون پایش میکنیم. نکته مهمی است که داده دقیق داشته باشیم. برحال هر چه ما بتونیم پایش های دقیقتر و تعداد ایستگاه دقیقتر داشته باشیم با توجه شرایط کشورمون میتونه کمک بکنیم اینکه روند در واقع تصمیماتی که گرفته میشه و اقداماتی که انجام میشه آیا اثر بخش بوده یا نه و حال این نکته و اینکه چقدر تاثیر رو سلامت مردم داشت
و یک سیستم طراحی بشه که این اطلاعات و داده ها به قول شما به دست مردم برسه، یعنی پیامک بشه که فلان جا در فلان نقطه الان وضعیت هوا مثلا ناسالمه، مثل همون شرایط هواشناسی که ما داریم. اگر این اتفاق هم بیفته شاید در کاهش تلفات و همینطور بیماری ها مؤثر باشه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شاهسوانی گرامی، شبتون بخیر. آقای دکتر طاهری از شما هم ممنونم، خدا نگهدارتون. رسیدیم به پایان برنامه روی خط خبر. ممنون از توجه شما. خدا نگهدارتون.